ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک مادر، رادیو فردا به یکایک شما عزیزان در هر کجای این کره خاکی که هستید، در ایران زیبا یا در جای دیگری از این کره زمین. عزیزان به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش تمام روز همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست البته بنیامین صدر هست که با دستی پر از خبر اینجاست. اما اجازه بدید که بگم دوشنبه 10 دی ماه 1397 خورشیدی برابر با 31 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. 1:59:10 به رسیدن سال 2019 مانده. بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
سلام به شما، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت هیئتی از طالبان افغانستان به تهران سفر کرده و در روز 9 دی ماه با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کرده. به گفته آقای قاسمی این گفتگوها مهم بوده و برای پیشبرد گفتگوهای صلح بین دولت و گروه‌های افغان است. چند روز پیش از این علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به کابل سفر کرده بود و بعد از دیدار با مقام‌های ارشد دولت افغانستان از انجام گفتگوهای تهران با طالبان به صورت آشکار سخن گفته بود. اما یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران از بررسی استعفای وزیر بهداشت در روز سه‌شنبه یعنی فردا خبر داده و گفته که در صورت لزوم حسن قاضی زاده هاشمی به کمیسیون دعوت میشه. محسن علیجانی روز دوشنبه در گفتگو با ایسنا دلیل احتمالی استعفای وزیر بهداشت ایران رو مبلغ بودجه اختصاص داده شده به این وزارتخانه و بخش بهداشت و درمان اعلام کرد. همزمان عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با سایت خانه ملت یا همون سایت مجلس عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت از درآمد هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص اعتبارات مصوب وزیر بهداشت رو دلایل استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دونسته. محمد حسین قربانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفته که حسن روحانی هنوز استعفای وزیر بهداشت رو نپذیرفته. اما روز دوشنبه ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از تجمع گروهی از معترضان در خیابان انقلاب و حوالی دانشگاه تهران حکایت داشت. عبدالعظیم رضایی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران تجمع در مقابل دانشگاه تهران رو غیرقانونی خوند و تاکید کرد که تجمعات روزهای گذشته در داخل دانشگاه نیاز به مجوز نداشته، اما او تعداد معترضان رو 20 تا 30 نفر خواند و افزود دستهایی در کار بوده تا فضا ناآرام بشه. این در حالی که در ویدیوهای منتشر شده تعداد معترضان بسیار بیشتر از تخمین این مقام فرمانداریه. به گفته آقای رضایی هیچ بازداشتی هم انجام نشده. تجمع اعتراضی روز دوشنبه پس از اعتراض‌های دو روز اخیر در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد صورت گرفت. این معترضان پس از کشته شدن 10 تن از دانشجویان در سانحه واژگونی یک اتوبوس و مجروح شدن تعدادی دیگر خواستار استعفای مقام‌های دانشگاه آزاد شدند. اما فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد در سال 2018 مجموعاً 94 خبرنگار و اهالی رسانه در جهان کشته شدند. در گزارش سالانه این فدراسیون که روز دوشنبه منتشر شد، افغانستان با 16 خبرنگار مقتول در صدر قرار گرفته. پس از اون مکزیک با 11 کشته، یمن با 9 کشته و سوریه با 8 کشته در رده‌های بعدی قرار دارند. ممنون از شما.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر میشنیدیم. عزیزان بریم و بشنویم گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ادامه اعتراض ها در مقابل دانشگاه تهران و شعارهای گوناگونی که سر داده شد. در این باره از یک تحلیلگر هم خواهیم شنید.
دلایل اصلی تمام این تجمعها در درجه اول فشارهای معیشتی و اقتصادیه.
معصومه ابتکار میگوید اگر 13 سالگی برای ازدواج سن خوبی است، پس سن رای دادن و گواهی نامه گرفتن رو هم 13 سالگی منظور کنید.
بخش دیگه از استدلال هاشون بحث نیازهای جنسی است که بعد از بلوغ فکر میکنن که باید کودک 9 سال به بالا دیگه وارد ازدواج و وارد رابطه رسمی جنسی بشه و پسر بالای 15 سال هم به همین ترتیب.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. فیلم‌ها و تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد که تجمع اعتراضی در خیابان انقلاب و در مقابل دانشگاه تهران در روز دوشنبه امروز برگزار شده است. این تجمع پس از آن برگزار شد که اعتراض‌های دو روز اخیر در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران خبرساز شده است. تجمع اعتراضی دو روز اخیر در اعتراض به حادثه واژگون شدن اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران انجام شد. در این حادثه که روز سه‌شنبه هفته گذشته روی داد، 10 کشته و 28 نفر زخمی شدند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
تجمع در خیابان انقلاب تهران و در مقابل دانشگاه تهران در پی فراخوانی برای تجمع دانشجویان در مقابل این دانشگاه برگزار شد. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان شعار مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا سر دادند. بر اساس همین فیلم‌ها، شعار نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره و رو به میهن پشت به دشمن هم از سوی تجمع کنندگان سر داده شد.
نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره. نه تهدید نه زندان.
همچنین شعار نه ترسید نه ترسید ما همه با هم هستیم.
نه تهدید نه ترسید ما همه با هم هستیم. نه ترسید نه ترسید.
و یا شعار مرگ بر دیکتاتور. در همین حال بر اساس یکی از فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی ماموران اقدام متفرق کردن تجمع کنندگان کردند. اما در مورد بازداشت احتمالی تجمع کنندگان، عبدالرضا رضایی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران گفته است که تجمع بدون دستگیری پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام دولتی با اعلام اینکه 20 تا 30 تن به گفته او فرصت طلب در مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند گفت این تجمع به توصیف او غیر قانونی و بدون مجوز بود و شرایط تحت کنترل بوده است. عبدالعظیم رضایی همچنین اشاره کرد که به گفته او دستهایی در کار است تا فضا ناآرام شود. پیش از این حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه در مورد برخی فرارخوان‌ها برای تجمع دانشجویان در مقابل دانشگاه تهران گفته بود دانشجویان باید این را بدانند که برگزاری هر گونه تجمعی نیازمند اخذ مجوز از وزارت کشور است. این در شرایطی است که بر اساس اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در این میان حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز دوشنبه با اعلام اینکه در 9 ماه گذشته بیش از 930 مورد تجمع وجود داشته است افزود که این تجمع‌ها به توصیف او مدیریت شده‌اند. رئیس پلیس تهران افزود 1006 مورد فراخوان از سوی به گفته او ضد انقلاب انجام شد که بسیاری از این اقدامات به توصیف وی دشمن ناکام ماند. قبل از آن هم به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر عباس‌زاده فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان گفته بود که این نیرو از ابتدای سال جاری تا کنون دست کم 650 اعتراض کارگری را در سطح این استان مدیریت کرده است. این دو مقام نیروی انتظامی اشاره نکردند که مدیریت تجمع‌ها و یا اعتراض‌ها به چه شکل بوده است. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
دلایل اصلی تمام این تجمع‌ها در درجه اول فشارهای معیشتی و اقتصادیه. اما این فشارهای معیشتی و اقتصادی با این قضاوت عمومی همراه میشه که علت تمام این وضعیت اقتصادی فساد حاکم، راندخاری گروه‌ها و باندهای حاکم و نیز سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. مقصودم اینه که مردم حاضرن واقعا فشار اقتصادی هم در شرایطی که فکر کنن که حکومتشون یه حکومتی است که برای مردم کار میکنه بپذیرن. ولی وقتی مردم این همه تبعیض رو میبینن و این همه فساد رو در بالا میبینن، طبیعتاً فشار اقتصادی که روز به روز افزایش پیدا میکنه نمیتونن تحمل بکنن. به نظر من حرکت هایی که به شکل خیلی زیاد به تعداد خیلی زیادی در همه ایران هم چه میان معلمات چه میان کارگرا هست و ادامه داره و اگر فشار و سرکوب نبود به همین پیوست و تبدیل میشد به یک جریان عمومی ملی.
آقای کشتگر همچنین به یک نکته اشاره میکنند.
رهبران جنبش کارگری رو و فعالانش رو میگیرن، تهدید میکنن، زندان میکنن، یا در مورد معلمان موارد متعددی همین الان در زندان ها هستن، در مورد وکلا همینجور، در هر زمینه پاسخی که اینا میدن ارعاب هست، سرکوب هست و تا اونجایی که بتونن و زندان هاشون اجازه بده زندان کردن و سرکوب کردن. منتها خب آیا اینا واقعا پاسخه؟ اینا میتونه ریشه درد رو از بین ببره؟ نه، نتیجه این سرکوب ها و جمع کردن به این شکل از طریق نیروهای سرکوب و انتظامی و زندان و دستگاه های قضایی، نتیجهش اینه که اینا روز به روز تشدید میشه و فشار بیشتر در واقع تو جامعه سرخوردگی بیشتر میشه و یک دفعه از یه جایی سرباز میکنه که وقتی که کنترلش بعیده بشه به این شکلی که امروز کنترل میکنن در واقع کنترل.
در همین حال آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه با اشاره به آنچه مطالبات برحق اقشار مختلف مردم از جمله کارگران و دانشجویان نامید گفت که مسئولان باید صدای آنان را بشنوند و در جهت حل مشکلاتشان گام بردارند. آیت الله صادق لاریجانی در این حال از این اقشار خواست که هوشیار باشند که به توصیف او نردبان دشمن نشوند و دشمن حس نکند که با استفاده از بستر مطالبات آنان میتواند به ساحت نظام ورود کند. پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها در واکنش به اعتراض‌های صنفی آنها را ناشی از توطئه دشمن نامیدند.
روزبه بلحری از رادیو فردا گزارش میداد. و به گزارش ایسنا معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران از آنچه که عدم سنخیت قوانین خواند انتقاد کرده و گفته است اگر 13 سالگی برای ازدواج خوب است پس همه قوانین دیگر هم روی همین سن آورده شود تا بچه های 13 ساله بتوانند رأی بدهند، گواهی نامه بگیرند و درخواست طلاق کنند. لایحه ممنوعیت کودک همسری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به دلیل مخالفت مراجع رد شده بود. حامد فرمند فعال حقوق کودک در آمریکا در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. بشنویم.
به نکته خوبی خانم ابتکار اشاره میکنه، تناقض در قوانین جمهوری اسلامی رو داره بهش میپردازه. ما در قوانین جمهوری اسلامی سن تکلیف داریم، سن مسئولیت کیفری داریم و سنی که کودک در نظر میگیره و یک سری حقوق رو بهش نمیده، مثل همین موضوعاتی که خانم ابتکار هم بهش اشاره میکنه. اما جای دیگه ما با بالغ شدن کودک مسئولیت کیفری بهش میدن و حتی ممکنه با مجازات اعدام مواجه بشه. جای دیگه بهش اجازه ازدواج میدن. قطعا من امیدوارم خانم ابتکار هم منظورش صرفا طعنه زدن باشه، نه اینکه در تمام قوانین بخوان دوباره برگردونن، بلکه همه چیز رو سن کودکی که در دنیا تعریف شده، ایران هم اون رو امضا کرده و تعهد داده پیمان‌نامه حقوق کودک، همون سن 18 سال در نظر بگیرن و حقوق کودک رو از همه نظر در همه جا رعایت بکنن. هرچند که بعضی از این حقوق که خانم ابتکار بهش اشاره میکنه از جمله حق طلاق من با بزرگ سالی فرد هم بهش داده نمیشه، دیگه بحث مرد سالار اینجا مطرح میشه که حالا اون موضوع جداست.
آقای فرمند، معصومه ابتکار گفته که امیدوارم مجلس بازنگری کند، این یک موضوع بسیار مهم و مطالبه عمومیه، و اضافه کرده که در آماری که بر اساس مطالعات مراکز مختلف انجام شده میزان طلاق و دیگر آسیب‌ها در کودک همسری میتونه افزایش پیدا کنه، برای همین خواسته که حتما مجلس دقت بیشتری در این رابطه بکنه.
این که مطالبه عمومی است، نمیدونم چقدر مطالعه دقیق شده که ما بدونیم چه تعدادی از افراد این رو مطالبه میکنن که ازدواج کودک منع بشه، ازدواج کودک وجود داشته باشه. هرچند یه سری مطالعات مستقل توسط برخی انجام شده و میگه تا حدودی بیشتر از نیمی از افراد جامعه سن فعلی ازدواج کودکان رو مجاز نمیدونن، اما از اون ور میدونیم که لزوما نمایندگان مجلس ما پاسخگوی مطالبه
مطالبه عمومی به اون معنی واقعیش نیستند و اینها اون بخشی از نگاه حاکم، بخشی دوباره همون بحث نگاه مرد سالار میشه و بخشی نگاه حتی زن ستیز میشه، بخشی کنترل کننده نیمی از جامعه میشه که زنان باشند و بخشی اون نگاه سنتی فرهنگی که به حال به زعم ما امروز غلط و ناقض حقوق کودکان هست میشه و اونها رو نمایندگی میکنه. اما خب اگر به حال صدای از داخل خودشون در بیاد و نشون بده که در کنار صدایی که فعالان حقوق بشری، فعالان حقوق کودک و سایر کارشناسان دارن، کارشناسی که از حوزه‌های علمی به این موضوع نگاه میکنن، در کنار اونها صدای از داخل خودشون هم مخالفت بکنه، امیدواریم که کم کم بتونه این قوانین رو نقض بکنه، تغییر بده. ضمن اینکه شخصا معتقدم اگر تغییراتی در بحث آموزش اتفاق بیفته، بحث‌های رسانه‌ای بیشتر بشه، از لحاظ‌های مختلف این موضوع‌ها شکافته بشه، خود مردم قاعدتاً کم کم مثل همین الان در جاهای اتفاق افتاده قوانین رو حتی اگر وجود داشته باشه اجرا نخواهند کرد.
آقای فرمان، لایحه ممنوعیت کودک همسری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به دلیل مخالفت مراجع رد شد. سوال این هست که چرا مراجع باید با این مخالف باشند؟
ببینید، این یک موضوعی است که حالا البته خودشون میگن که بین مراجع هم اختلاف نظر وجود داره، اما به هر حال یه چیزی است که به نظر میرسه با قول خودشون از سنت اسلامی اومده و بر اساس حالا اون چیزی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده همچنان همین رو مجاز میدونن و فکرم میکنن بخش دیگه از استدلال هاشون موضوع بحث نیازهای جنسی است که اون رو با بلوغ یکسان میکنن و بعد از بلوغ فکر میکنن که باید کودک 9 سال به بالا دیگه وارد ازدواج و وارد رابطه رسمی جنسی بشه و پسر بالای 15 سال هم به همین ترتیب. این بیشتر از اون جنبه میاد که خب احتمالاً بحث مراجع توی اون موضوع میگنجه.
با دیدگاه حامد فرمان، فعال حقوق کودک در آمریکا آشنا می‌شدیم. بریم و با دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون در مورد مسائل مختلف آشنا بشیم.
این حکومت جعلی جمهوری اسلامی تمام کارهایی هم که انجام میده جعلیه. حالا 9 دی ماه اومده یک راهپیمایی جعلی درست کرده که بگه راهپیمایی 9 دی هم به طرفداری از حکومت بوده. نه، مردم دیگه با شما نیستن. فتنه 57 کارش تمومه. یک فتنه در سال 57 شروع شد و تا الان ادامه داره. این اعتراضات مردمی از کارگران، از معلمان، از اقشار سایر اقشار مردم که در ایران داره صورت میگیره، اینا هر کدوم حلقه هایی از زنجیر هستند که بعد از چند وقت چنان به دور دست و پای این حکومت جعلی میفتند که دیگه حکومت راه پسا پیش نخواهد داشت.
آخوند عراقی اومد به ایران و با نام شاهرودی بالاترین مناصب رو اشغال کرد و هنگام مرگش هم اظهار نظر شد که جز خوبی از او چیزی دیده نشده، در حال که میلیون ها دادخواست و پرونده مفتوح علیه مظالم این فرد وجود داره. ضمناً میگن که رئیس جمهور آمریکا دزدانه وارد عراق شد. شما همین مرد عراقی رو دزدانه فرستادید به آلمان، در یک کلینیک در هانوفا بستری شد، مردم فهمیدن ایرانی ها، اومدن جلو کلینیک شعار دادن، پرونده از جنایاتش تشکیل دادن به دادستانی. حالا بنا به دلایل یا دیر شده بود یا نمیخواستن جلوشو بگیرن، فراری دادن این نیمه جان رو به داخل ایران. این مصداق دقیق عمل دزدانه است. آقای سخنگوی وزیر امور خارجه، یه خورده اگر تربیت و ادب رو رعایت بکنین به نفع در این حال کل جمهوری اسلامی. چرا ما بایستی با ادبیات لاتا صحبت کنیم؟
آقای شاهرودی به رحمت خدا رفتن، شما یه روز عزای عمومی اعلام کردی، یعنی ارزش نداشت این جوونا که 10 کشته شدن در اثر سحرنگاری عوامل شما تو دانشگاه آزاد فقط بدل این پول بگیرین، ارزش اینو نداشتن که 3 عزای اعلام کنین؟ شرم بر شما.
میخواستم این ایام تسلیت بگم بر مردم ایران. از یک طرف در فرد 4 نیرنگیه که این هم عزیز کشته میشه، در ساعتی که میتونستن جنگو در سال 64-65 قطع کنند. دختر 16 ساله حامله هوش آتیش میزنه، بچه مدرسه ها در مدرسه میسوزن، دانشگاهی های ما در دانشگاه به خاطر ناامن بودن اتو ماشینشون، اون اتوبوسشون به این صورت فجیع باید جان به جان سپار بسپارند. میخواستم به این خواننده های شاد خان ایرانی پیامی بدم و پیام من اینه که عزیز، برای این مملکت روزه بخون، مردم رو به شادی وا ندار، مردم رو به گریه وا بدار که شاد به خودشون بیان، که بر ظالمین به جز شوریدن روان.
پدران مادران عزیز، اونایی که در ایران زندگی میکنی، تا کی منتظر میمونی که این جوونا پر پر بشن توی هر سینما رکس آبادان بگیر، تا توی زندان ها، تا توی خیابون ها، تا دانشجویان، تا همه قوم و قشر و عشیرتی که کشته میشن؟ نسل ما انقلاب کردیم، ما باید این انقلاب رو نجات بدیم.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12. و اما بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه رسما تایید کرد که در روزهای گذشته کیهیت بلندپایه از گروه طالبان در تهران با عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، دیدار و گفتگو داشته. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعلام اینکه مذاکره با گروه طالبان با اطلاع دولت افغانستان بوده افزود، انجام مذاکرات با طالبان به معنای همسوی تهران با مواضع طالبان نیست. برخی از مقامات دولت آمریکا و افغانستان ایران را متهم کردند که به شاخه‌هایی از گروه طالبان کمک‌های نظامی و لوجستیکی می‌کند، اتهامی که از سوی مقامات تهران رد شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگویی با عمر صمد، کارشناس مسائل افغانستان در واشنگتن، نخست از او پرسیده که ایران در گفتگو با طالبان به دنبال چیست؟
این بار اول نیست مقامات طالبان با مقامات دولت ایران دید و بازدیدهایی داشتن و گفت و شنودهایی داشتن، خواه در ایران خواه در خارج از ایران، و ما شاهد از این هستیم. در هفته گذشته یک مأمور ارشد امنیتی ایران از کابل دیدار کرد و این موضوع را تایید کرد. من فکر میکنم که ایران در پی این است که بداند که این پروسه صلح فعلی، روند صلح که امریکا فعلا برای انداخته و با طالبان چند باری دیده و کشور عربی هم در آن سهم دارد و حکومت کابل در آن تا حال سهم نداره، پاکستان سهم داره، روسیه سهم دارد، ای اصلا ماهیتش چی است؟ هدفش چی است و با کدام استقامت دارد حرکت میکند؟ من فکر میکنم ایرانی ها میخوان نظر خود را و دیدگاه خود را با طالبان در میان بگذارند و از این طالبان و هیئت طالبان هم بشنوند که اهداف آنها چی است.
آقای صمد، حالا گروه طالبان از گفتگو با ایران به دنبال چیست؟ با توجه به اینکه ما میدانیم که از نظر سیاسی و فقه مذهبی هم خیلی مقامات مذهبی گروه طالبان و مقامات مذهبی در ایران نزدیک به هم نیستند.
دقیقاً گذشته و تاریخچه نشان داده که اختلافات در گذشته میان دولت ایران و طالبان مخصوصاً در دهه 1990 وجود داشته. خب حالا طالبان البته به قدم اول هدفشان این است تا شناسایی بیشتر کسب کنند و برای خود مشروعیت بین‌المللی بیشتر کسب کنند، و من فکر میکنم که این برایشان عایز اهمیت زیاد است تا با کشورهای مختلف و بالخصوص کشورهای همسایه افغانستان دید و بازدید داشته باشند و تا حدی که امکان داره حکومت افغانستان را تحت تاثیر رو تحت فشار قرار بدن از این صحبتایی که با دیگران دارند. در این زمان موقف ایران برشان بسیار مهم است، چون ایران همسایه افغانستان است و ایران میتونه که هم نقش سازنده و مثبت بازی کنه، هم میتونه نقش منفی بازی کنه در قضای افغانستان. و من فکر میکنم که در این ارتباط طالبان میخوان به ایرانیا اطمینان بدن که موضوعاتی که در گذشته بینشان وجود داشته امکان داره در آینده وجود نداشته باشه، در صورتی که طالبان جزء یک جمع جدید در دولت آینده افغانستان شد اگر برنامه صلح به پیش بره.
آقای صمد، آیا دولت افغانستان به مذاکرات ایران با گروه طالبان در مجموع با نگاه مثبت نگاه میکنه یا به نوعی نگرانی داره از مذاکرات این گروه با ایران؟
یقیناً که حکومت افغانستان هم نگران است و هم پیشش سوال‌های جدید بیشتر مطرح میشه و باید هم شود، چون خود را تا حدی در حاشیه میبینه و فعلا تا حال در متن قضایا قرار نگرفته. و من فکر میکنم که حکومت کابل باید در پالیسی و استراتژی دیپلماتیک و موضوعات صلح و موضوعات اجماع داخلی افغانستان و اجماع منطقوی تجدید نظر بکنه. من فکر میکنم که تا به حال قسمی حرکت کرده، مثل این که ضرورت به اجماع داخلی و منطقوی نمیبینه و مردم افغانستان فکر میکنه از حکومت افغانستان میخوان تا نقش بارستر و مهمتر و نمایندگی از مردم و جناح زیر طالبان داشته باشه.
آقای صمد، چقدر سرمایه گذاری ایران بر روی گروه طالبان میتونه به خاطر مبارزه با گروه داعش در مرزهای شرقی ایران باشه؟
هزینه داعشی که در منطقه ما، یعنی افغانستان و پاکستان و در سرحدات نزدیک به آسیای مرکزی و ایران قرار داره، یقیناً که در رأس تشویش‌های ایران و فهرست موضوعاتی که ایران می‌خواهد با هم حکومت افغانستان هم با طالبان و دیگران مطرح کنه قرار داره. موضوع داعش در عین زمان یک موضوع مجهول الهویه است، چون دقیقاً این حلقات داعشی که در افغانستان هستند و یا در مرزهای افغانستان و پاکستان هستند معلوم نیست که از کجا دقیقاً آمدن، از کجا تمویل میشن، برای کدام مقاصد تمویل میشن و این یک جدی هم متوجه افغانستان ساخته، هم کشورهای همسایه افغانستان، و در اینجاست که یک وجه مشترک میتونه ایجاد شود بین افغانستان و کشورهای همسایه. و یقینا که طالبان که داعش را دشمن خود و حریف خود میدانن، ولی گفته هم میشه که بعضی ارتباطات امکان داره پنهانی هم بین بعضی حلقات طالب و داعشی وجود داشته باشه که هنوز وضاحت نداره، اما یقینا که طالبان هم میخواهند که داعش تضعیف شود و در اینجا یک وجه مشترک بین طالبان و ایران هم وجود داره.
فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در گزارشی در این واپسین روز سال 2018 میلادی میگوید 94 تن از روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در این سال رو به پایان کشته شدند که بالاترین رقم جان باختگان از سال 2012 به این سوست. افغانستان در صدر فهرست مرگبارترین نقاط جهان قرار دارد. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
بنابر گزارش فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران، قتل‌ها و سوءقصدهای برنامه‌ریزی شده، انفجار بمب و حملات مشابه و درگیری‌های مسلحانه دلیل اصلی کشته شدن 94 خبرنگار، روزنامه‌نگار و کارکنان رسانه‌ای در سال 2018 بود. شمار گزارشگران کشته شده 12 نفر بیشتر از آماری است که همین نهاد در سال 2017 اعلام کرده بود. از سال 2012 به این سو که 121 تن از روزنامه‌نگاران جان خود را از دست دادند، وضعیت به وخامت سال 2018 نبوده است. در صدر فهرست مرگبارترین نقاط جهان برای کار خبری همسایه شرقی ایران قرار دارد. در افغانستان دست کم 16 نفر کشته شدند. مکزیک از دیگر کشورهایی که معمولاً در بالای فهرست قرار دارد هم با 11 کشته پس از افغانستان قرار گرفته است. 9 روزنامه‌نگار در یمن و 8 تن نیز در سوریه جان خود را از دست دادند که منطقه غرب آسیا را به خطرناکترین منطقه برای کار خبری تبدیل می‌کند. در اردیبهشت ماه امسال در یکی از مرگبارترین حملات علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر، 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد برای افغانستان هم کشته شدند. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش مسئولیت حمله اردیبهشت ماه را بر عهده گرفت. آمریکا در فهرست فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در رتبه 6 است با 5 کشته و در همان رده‌ای که سومالی و پاکستان قرار گرفتند. در تیر ماه گذشته در جریان تیراندازی در دفتر روزنامه کاپیتال گزت در شهر آناپولیس ایالت مریلند دست کم 5 نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. روزنامه کاپیتال گزت یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های آمریکاست. فرد مهاجم پس از شکست در روند قضایی یک پرونده افترا کارکنان روزنامه را تهدید کرده بود. در کنار همه اینها سال 2018 سال کشته شدن جمال خاشقچی هم هست، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد عربستان سعودی که به دست گروهی که برای قتل او از ریاض به استانبول اعزام شده بودند کشته شد. ماجرای کشته شدن جمال خاشقچی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. عربستان سعودی اتهام‌های وارد شده به محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور را در مورد دادن دستور این قتل رد کرده است، در حالی که بسیاری از قانونگذاران آمریکا انگشت اتهام را به سوی او گرفتند. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران می‌گوید بیش از نیمی از روزنامه‌نگارانی که در سال 2018 کشته شدند آمدانه و به صورت حساب شده هدف قرار گرفتند. رئیس این فدراسیون به خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید روزنامه‌نگاران به این دلیل هدف قرار می‌گیرند که شاهد وقایع و رخدادها هستند. به گفته او پیامد قتل و کشتن روزنامه‌نگاران افزایش روزافزون خودسانسوری است.
از امیر مصدق کاتوزیان میشنیدیم. عزیزان دعوت میکنم که تا پایان سال میلادی همراه رادیو فردا باشید، یعنی دقیقاً 1:30:17 دیگه، و در آغاز سال جدید میلادی با شما همراه خواهم بود در مجله نیمه شب. خدا نگهدار تک تک شما.